باری دیگر برگی از تاریخ رقم می‌خورد.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من.
موفقیت فردای من در نقش آفرینی امروز توست. این بار تو و من برای وطن انتخاب میکنیم.
بنده یک روستایی هستم و با افتخار میگم یک کشاورز هستم و در انتخابات شرکت میکنم.
بنده یک روستایی هستم و با افتخار در انتخابات شرکت میکنم.
یک روستایی هستم و با افتخار در انتخابات شرکت میکنم.
افتخار میکنم در انتخابات هم شرکت میکنم. وظیفه شهری خودم میدونم.
یک روستایی هستم با افتخار در انتخابات شرکت میکنم.
یه روستا یه عالم راه.
خب شنوندگان محترم برنامه یه روستا یه عالم رای، در زمستان هستیم و فصل سرد و فصلی که اتفاقات مختلفی رو رقم زده، خاطرات ایام دهه فجر انقلاب اسلامی و در بهمن ماه و بعدش اسفند، انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین مجلس خبرگان رهبری. آمدیم به روستای علی بیات از بخش صفادشت شهرستان ملارد. میخوایم بیشتر آشنا بشیم در گفتگویی که با دهیار محترم این روستا داریم. آیه دهیار عزیز سلام، وقتت بخیر باشه، در ارتباط با روستا بگین. هوا هم سرده، چه سوزی هم هست.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام ادب احترام دارم خدمت شما، عرض خوش آمدگویی. بله، این روستای علی بیات تو فصل سرد خیلی سرده و تو فصل گرم هم خیلی گرمه. عرض به خدمت شما که روستای علی بیات در بخش صفادشت شهرستان ملارد استان تهران قرار گرفته. جمعیتش بالغ بر 1150 نفر هستش. اغلب مردم روستا به فعالیت‌های همچون منبتکاری، عرض به خدمت شما که دامداری، کشاورزی هم اندکی از مردم انجام میدن، منتها بیشتر مردم تو کار تولیدات کارگاهی و صنایع دستی هستن.
پس اینجا یک بخش روستایی هستش که در کنار زندگی روستایی فعالیت‌هایی هم که از ظرفیت‌های روستا میشه استفاده کرد، آمدن صنعتگران، توانمندان و کسانی که کارآفرین هستن استفاده می‌کنن.
بله دقیقاً همینطور است.
خب چه امکانات دیگه ای روستای شما، روستای علی بیات، داره که میتونه هم جذاب باشه هم برای روستاییان یک منبع درآمد و بحث اشتغالشون باشه؟
خب روستای علی بیات با توجه به اینکه به شهرک صنعتی صفادش هم نزدیک هستش، با ایجاد کارگاه‌های کوچیک تونسته توی این بحث با جذب سرمایه گذار تولیدی‌های خوب و متنوعی بزنه و در بحث دامداری هم یکی از اولین واردکننده‌های گوسفند نژاد رو مانوف رو ما در روستا داریم که تولیدات دامی و لبنی این نژاد رو هم ما توی این روستا داریم که قابل عرض هست.
پس اینجا دامپروری هم داری؟
بله بله.
خب این ظرفیتی که شما ایجاد کردین و اشتغال و کارآفرینی هم که دارین نسبت به 3-4 سال پیش چه فرصتایی رو ایجاد کردن و این فرصت‌ها فکر می‌کنید با توجه به انتخابات پیش رو به کجا خواهد رفت و چه مطالباتی رو اهالی روستای علی بیات دارن؟
خب با توجه به سرکار اومدن دولت جدید و افزایش محیط های کارگاهی در این روستا، تسهیلاتی که از طریق بنیاد برکت به روستاییان اعطا گردیده، خب این ظرفیت ها بیشتر شده و شاهد تولیدات بیشتری در روستا هستیم.
مشارکت روستاییان تو انتخابات چطوره؟ هم در سنوات گذشته هم برای این دوره که داریم نزدیک میشه.
خب الحمدلله مردم روستای علی بیات خیلی مردم انقلابی و مردم فهیم و پادر صحنه ای داریم ما در علی بیات. از این رو هر سال ما یک شعبه اخذ رای در علی بیات به صورت مستقر داریم، به صورت
صندوق ثابت داریم.
بله صندوق ثابت داریم در روستای علی بیات و حدوداً در روستای علی بیات در انتخابات شورای اسلامی شهرها و روستاها حدود 500 الی 700 تعرفه اخذ رأی مصرف میشه و در این بحث انتخابات شوراها نیست، شوراهای اسلامی نیست، فکر میکنم همین تعداد تعرفه رو توی این روستا داشته باشیم. با توجه به اینکه مردم، عرض کردم خدمتتون، انقلابی هستن و پای انقلابشون هستن، فکر میکنم که این تعداد تعرفه توی این دوره تا 1000 تا تعرفه هم برسه.
خب خب توی روستای علی بیات هستیم و همراهی یه روستایی عالم رای از شبکه رادیوی تهران با روستاییان خونگرم این روستا گفتگو میکنیم با یکی از اعضای شورای روستای علی بیات. میخوام ضمن عرض سلام خودشونم معرفی کنم و بفرمایید که فعالیت ها و مطالبات روستاییان از طریق شورای روستا که پیگیری میشه به چه مطالباتی میرسه و چه درخواستایی رو دارن.
با سلام عرض ادب، حسین علی با حقیقت هستم، رئیس شورای روستای علی بیات. بنده نزدیک 45 سال از اوایل انقلاب در اینجا سکونت دارم، با شغل دامداری و با اهالی اکثرا چون دامدار هستن، دامداری و کشاورز بودن قبلا، الان که آب متاسفانه نیست کشاورزی نیست ولی دامداری کم و بیش هستش. بنده خودم شغل هم دامداریه. با اکثر روستاییان تعامل خوبی داریم، معمولا کوچه، مسجد یا دفتر شورا اکثرا هر کسی کار داشته باشه، یا در خونه به قول معروف میان، اکثر موقع ها میان در خونه. خونمون چون خودمونیه دیگه، زیاد به قول معروف چیز نیستیم، ما روستایی بومی اینجاییم.
پس اون همون ارتباطای گرم روستایی رو حتی در ساعات غیر اداری، شب دیر وقت و روز تعطیل، روستایی ها میان در منزل اعضای شورای روستا.
بله بله، من بنده شاید یه وقتی میشه یا زنگ میزنم به من، بنده میرم خدمتشون، یا کاری باشه یا اتفاقی افتاده باشه میرم خدمتشون، یا اونا میان در خونه منزل ما یا داخل منزل ما، چون خودمونی هستیم، روستایی همه خودمونیم دیگه.
بحث انتخابات در روستای شما به چه صورتیه؟
در رابطه با انتخابات الحمدلله خوبه، روستای ما شرکت میکنن، اکثریتشون شرکت میکنن.
چرا اهمیت داره شرکت در انتخابات برای اهالی روستای شما، روستای علی بیات؟
خب انتخابات یه امر به قول معروف تکلیف برای مردم، برای همه ما. الان شاید 20 سال ناظر عضو ناظر شورای نگهبان هستم، سر صندوق‌های رأی تو اکثر روستاهای دیگه، روستای خودمون، حالا هر کدوم انتخاب کنم میرم اونجا، بعد شرکت میکنم، مردمم تو انتخابات شرکت میکنن، من از فرصت انتخابات استفاده میکنم و در انتخابات شرکت میکنم.
توی روستای علی بیات هستیم از بخش صفادشت شهرستان ملات، با یکی از اهالی این روستا صحبت می‌کنیم. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
چه بادی میاد؟
بله امروز باده کلا.
خب این بادی که داره میاد نوید میده که اتفاقات خوبی در جو خواهد بود و انشالله این بارش رحمت الهی، هم برف و هم باران رو خواهیم داشت که نعمت برای روستاییانه.
بله انشالله، مثل هفته پیش پنجشنبه جمعه که شاهد برف خوبی بودیم، طول هفته هم آخر هفته هم شاهد برف و باران خوب باشیم که این نعمت الهیه.
آقا توی روستای شما در ارتباط با انتخابات جوانایی که همسن و سال شما هستن، کسایی که معتمد هستن و حتی جوانترهایی که رأی اولی هستن، چقدر در بحث انتخابات مشارکت دارن معمولا؟
خب این انتخابات همیشه خب به حال شور و شعف خودش رو داشته. حالا جوانایی که بیشترن، حالا بزرگا از بزرگا بیشتر میپرسن، مثلا برای نماینده ها که به کی رأی بدن، کی اصلح تره، هم اون شور و شوق دارن، پرسجو میکنن که به اون مثلا رأی اولیه ها که به قول معروف میخوان رأی بدن، از بزرگترها جستجو میکنن. حالا فضای مجازی که بیشترین چیزا داره الان، خب دوستان حالا اکثرا اون جوانا تو فضای مجازی میچرخن که ببینن کی اون رزومه خوبی داره به اون رأی بدن دیگه.
به عنوان یکی از اهالی روستای علی بیات، اولین رأی که رفتی توی یک حوزه اخذ رأی تو روستا دادی یادت هست؟
اولین سالی که خب بعد از اون سن قانونی یادمه، اون شروع شوق داشتم که مثلا فردا روز انتخابات بشه من برم رأی بدم. خیلی شروع خودم نبودم، چند تا از بچه دوستام هم بودن که مثلا اون شروع داشتیم که فردا بریم رأی بدیم، اون کسی که حالا مثلا تحقیق کردیم رأی بدیم و دوست داشتیم همون کسی هم که رأی بدیم اون رأی بیاره دیگه. این یه شروع خوبی داشت برام. خب من به عنوان یکی از اهالی روستای علی بیات حتما توی انتخابات شرکت میکنم، حتما مردم و اون دوستان و آشنا تشویق میکنم توی انتخاب شرکت، چون یه وظیفه‌مونه، یه وظیفه‌ای که باید شرکت کنیم تا این دشمنان از این به قول معروف که الان دارن کری میخونن که مردم پای صندوق رأی نمیرن، حتما توی این صندوق انتخاب شرکت کنیم که ان شاءالله انتخابات پرشور و نشاط داشته باشیم. ممنون از میکروفون یه روستا و یه عالم رأی که به روستای علی بیات تشریف آوردن، تشکر میکنم از مسئولینش.
یه روستا یه عالم رأی.
انشاءالله جمعه این هفته 11 اسفند با حضور پرشور شما برگ زرین دیگری در تقویم انقلاب اسلامی ایران به ثبت خواهد رسید. 17:10 رادیو تهران و برنامه عصرگاهی تهران من تقدیم به شما.
تهران پایتخت ایران.
پایتخت کشور ایران تهران است که تاریخ مشخص و مدونی ندارد.
در اواسط سلطنت ناصرالدین‌شاه حصار قدیمی تهران خراب و حصار جدیدی گردآوری آن ساخته شد.
شهری که هر روز در هیاهوی صدا در آن گم می‌شویم. شب در آرامش و سکون کوچه پس کوچه هایش باز پیدا می شود.
بیاد روی تو بیاد رو به فکر تو به ذهن تو
شهری که گاه در هر گوشه آن می توان مناظر و تصاویری را به چشم دید که وجود من را از شادی لبریز و یا از غم لبالب می کند.
تصویر گستره دریاچه نیلی رنگ و جذاب با مرغان دریایی، اینجا تهران است. در میان آلودگی هوای پایتخت
اینجا تهران است.
تهران من.
سلام به اهالی تهران من. عصر زمستونیتون بخیر باشه. امروز 9 اسفند تهران منو میشنوید. میگم تا حالا سابقه داشته اسفند از دی و بهمن زمستونی تر باشه یا چی؟ تو رو خدا بچه هاتون رو ببرید برف بازی کنن، برف ببینن. معلوم نیست سال دیگه از این خبر رو باشه ها، از ما گفتن بود. براتون بگم از ماهواره تحقیقاتی پارس 1 که ساخت متخصصین پژوهشگاه فضایی ایرانه و به زودی در مدار خورشید آهنگ با ارتفاع 500 کیلومتر از سطح زمین قرار خواهد گرفت. باری کلا به متخصصان ایرانی. پس ستاد انتخابات وزارت کشور هم در اطلاعیه شماره 17 اعلام کرده که زمان تبلیغات نامزدان انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی و 6 دوره مجلس خبرگان رهبری ساعت 8 صبح فردا به پایان میرسه. حالا شما چی؟ فهرستتون رو آماده کردید یا نه؟ سلام میکنم به همه کسانی که توی هر شغل و حرفه‌ای که هستن قلبشون برای ایران میتپه و برای اعتلاء نام کشورشون از هیچ تلاشی دریغ نمیکنن. درود به شما.
ایران فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امید رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو.
سلام میکنم به مردم عزیز ایران، به اونایی که وقتی پای وطن در میون باشه از هیچ کار و ایثاری دریغ نمی کنن. سلام به اونایی که جهانی فکر میکنن و منطقه عمل میکنن، همونایی که بهترین مدیرانن و بهترین نتایج رو هم میگیرن. حالا سلام به نسل‌های بعدی انقلاب که اگرچه 40 و چند سال پیش حضور نداشتن، اما همه جوره پای آرمان‌ها و ارزش‌های بزرگ انقلاب ایستادن و با فداکاری در حوزه‌های مختلف همدلی و همبستگی بین مردم رو بیشتر کردند. سلام می‌کنم به شمایی که از پیشرفت افراد کشورت خوشحال میشی و از ناکامیشون ناراحت، شمایی که خودتو با جامعه یکی میدونی و هموطنانتو مثل خانواده خود دوست داری. و سلام میکنم به همه کسانی که باور دارن یه دست صدا نداره و میدونن برای رسیدن به اهداف کشورمون همگی باید با هم باشیم. درود ما به شما، دمتون گرم. امروز چهارشنبه 9 اسفند، موضوع ما همدلی در انتخابات و سوال ما اینه چرا با هم بودن مردم ایران در صحنه‌های ملی میهنی کشور رو قوی‌تر می‌کنه؟ چرا با هم بودن مردم ایران در صحنه‌های ملی میهنی کشور رو قوی‌تر می‌کنه؟ 30094 برای شماست. 2265 2465 2265 2466.
انتخابات سرنوشت آحاد ملت در دست اوست، وظیفه آحاد ملت است که درش دخالت کند.
فردایی برای ایران و فردایی برای افتخار و آبادانی.
تو با خون و عرق این جنگل پژمرده را رنگ و رمق دادی، تو با دست توهی با آن همه توفان بنیان کن در افتادی. در خاکم من اینجا تا نفس باقیش میمانم.
روز تصمیم واحد و متحد برای خالی از جنس ملت.
هوای برفی نظام آباد که بالاخره هر خطری میتونه متوجه پروفسور بشه رسیده به موقع به استدیوی پخش برنامه. سلام علیکم، خیلی خوش اومدین.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. پروفسور بایفزاد هستم و عود سر دنیا به صورت اودیو کنفرانس در خدمتون هستم. کاشف این قانون که قانون از اون خطا هست و کلاغ از خوشحالی کماکان در پوست خود نمی گنجشک.
خوب این شما؟
شوقی راحت یا کامل؟ کامل راحت.
چرا چی کار کردم؟
زوج و فرد کردی اینجا رو. یه روز میای یه روز یکی دیگه میاد.
یه روز دیروز نبودم
دیگه. یه روز نمیدونم یکی میاد میگه من مجنونم، یکی میگه من هاشم میگم یه هر کی. یعنی فرد
مجنونی اومده بود؟
یعنی فرد من نمیدونم، یعنی فرد بود که رفت. اصلا نمیدونم چی شد. تشتت مجری اینجا بیچاره کرد من.
من که سه شنبه ها نمیتونم بیام دیگه یه ذره آبروداری کنین دیگه.
یه سه شنبه ها که خیلی سه شنبه ها رو نبودین شما.
یه سه شنبه در هفته.
بله.
چه خبر؟
دیشب به من زنگ زدم یه آیه پروفسور شما کجا رفتیم؟ ما خدافزی نکردیم آخر برنامه با شما. گفتم خدافزی نداری دیگه، همه که فردا دوباره داشتم می اومدم.
چی به شما گفت؟
اون مجری که اونجا نشسته بودن.
به شما گفتن خدافظی نکردین رفتین؟
نشدی خدافظی، من فکر کردم دیگه تموم شد رفتم دیگه.
ببینیم وقتی من هستم اینجا حواسم به همه چیز هست، وقتی من نیستم
موضوع مهمی مثل خداحافظی فراموش
میشه. اتفاقا حضور شما پررنگ بود دیشب هم در برنامه. گفتیم که میخواستیم بریم خواستگاری و اینا، ادامه دوران نامزدی و اینا بود، داشتیم راجع به اینا صحبت میکردیم، قوله هایی که دوستان در دوران نامزدی به هم میدن و گفتیم که شوقی هم میخواست پسرشو بالاخره هر جور شده پریشب چیش اتفاق بود.
هر جور شده نبود
دیگه، ما از هر دری شما رو انداختیم بیرون، شما از پنجره اومدی تو، گفتیم ما اومدیم دختر
رو ببریم. حالا شما یه دختر داری دیگه،
حالا خلاصه که خواستم بگم که
حالا کسونش نمیخوای بدی دیگه.
100%، 100%.
خب چه خبر دیگه؟
خبر که آسمان نظاوات برف بسیار سنگینی نمیبازید، هوا آفتابی بود، گلابی ها مشغول جوانه زدن بودن اونجا و دیگه خیلی عالی بود دیگه. جات محمد دیگه زنگوترخ نبستی دیگه، اینجور که میگن اینجوری. ولی اومدم اینجا که برای فرود که جمشید میخواست هوافه ما اینجوری بسدونه.
بچه رو شال گردن رو بردیم به خودتون؟
نه خراب نشده بود که میگم سر خوردیم، سر خوردیم. ما یه دو کیلومتر اون برتر پیاده شدیم، حقیقتا یه خودی میونی خیسم الان برف
بود. یعنی از سازمان رد شدین دوباره برگشتین اومدین تو
پیاده؟ برگشتم دیگه، میگم جمشید تو همونجا بمون، جمشید همونجا مونده و من حالا یه خود خیس شدم. میگم بخاطر همینه برف رو نشسته.
شما درباره ازدواج جوونا صحبت کردین؟
خب شب
پریشب هم که صحبت کردین،
جوونا همه ازدواج کردن دیگه، کسی نموند دیگه، مجردن دیگه کسی نموند.
نه من میگم که امروز به این موضوع برسیم و دربارهش صحبت بکنیم که این جوونا حالا دنبال خونه نگرن اول ازدواج، بالاخره یه ذره خونه عمو بمونن، یه ذره خونه خاله بمونن، دختر خاله ای زنداری همینطوری یه ذره موضوع میگذره دیگه، یه چند سال اینجوری میگذره، پول جمع میکنن دیگه، یه ذره خونه پدر مادر میمونن. چه اشکالی داره واقعا؟
شوقی دلت نمیاد همین پسرت هم بده بری بده؟ نه اولا که خود عموها و خاله ها خودشون بچه های خودشون تقبل بکنن کافیه، حالا بچه برادرزاده
شما بلد... شما که جای همه عموها نیستی که، شاید یکی بخواد این کارو بکنه.
حالا یه عموی اومد و این کاری کرد، همه عموها رو به جون برادرزاده ها و برادرزاده ها به جون عموها ننداد. فرقی نمی کنه که الان همه خواهرزاده ها متوقع میشن دایی هاشون که چرا ما رو خونتون راه نمیدی.
باجناقا چقدر قشنگ میتونه این کار انجام بدن؟
بذار حالا باجناق بشن با هم، بذار جاری بشن با هم، هنوز نشده بدن خونه شده.
خب من آدم خوشبینی هستم.
این دیگه خوشبینی نیست.
این
دیگه خوشبینی نیست. شوقی اجازه بده راجبش صحبت نکنم.
من مشکلی در این مورد ندارم. استاد ما همینطوری پیش بریم از آسمان نظام آباد داریم جلو میزنیم.
چطور مگه چه اتفاقی افتاده؟
احتمالاً در
مگه مسابقه فوتباله و حال اینجا برف میاد اونجا برف نمیاد، بالاخره یه جاهایی هم هست دیگه. بعد چه اتفاقی میفته؟ من فقط گزارش هواشناسی دادم همین. چیزی حالا چه حسودیتون شد الان خانم؟
حسودی کلمه خوبی نیست، من استفاده نمی کنم.
چرا حسودی کلمه خوبی نیست؟
کلمه من اصلا کلمه خوبی
مثلا شما نمیاد. آره نه اینکه شما خوششون نمیاد با اینکه کلمه خوب مثلا اینه شما از خورشت کرفس خوشت نیاد
ولی کلمه دلت میاد. خورشت کرفس اصلا عالی،
کامل برعکسی شو،
کامل نزیر،
کامل برعکس.
چرا چیکار کردی؟
چرا دیگه همین دیگه که هر چی ما میگیم کلا برعکسش میشه.
خورش کرفس گفتی؟ گفتم دوست دارم دیگه.
قشنگم هست. بله
خوش کرفس دوست دارم. اینجا با
دربان کرفس میریزین؟
نه لوبیا چیتی میریزین.
خوبه خوشمزه میشه.
شما چی میریزین؟
تو خودت ما تو خودت کرفس کدو میریزین. چرا میخندی؟ پاریس اینجا پاریس چه کدوهای سبز رنگی هست.
خب دارم تصور میکنم خوش کرفسی که توش کدو بود.
الان دلیلش به خدمت شما عرض میکنم.
بفرمایید.
میدونی اونجا کدو رو خیلی دوست ندارم، ولی خب کدو خاصیت داره این کدو سبزا. ولی که گول بزنن طرفو میگن این خورشت کرفسه، ولی توش کدو میریزن.
خب خورشتتون چه رنگیه؟
سبز دیگه.
سبز چه رنگی؟
سبز کرفسی.
سبز کرفسی روشن.
اگر دیدی کدوهاتون رنگ کرفس خوشو نمیگیره، یه مقداری مداد رنگی رنده کنی. سبز
ما رو چی فرض کردی؟
شما من دارم یه پاریسی ها دارم
شما دیگه کنم رنده کنیم.
شما که این بار مثل که کرفس میریزین تو خورش کرفس.
بله دیگه طبیعتا تو خورش کرفس کرفس میریزین.
اجتماع میکنی که ممکن خیلی به همین دلیل نخورن. حالا
ولی خروش پرطرفداری. آقای دربانیان، آقای احسان گفته سلام خانم شوقی باشوق و پروفسور سلام، پای برنامه‌تون نشستن تا پایان. خیلی ممنون آقای دربانیان، ما رو شرمنده میکنین، نسبت به سوال برنامه هم جواب بدید لطفا، منتظریم. سوال برنامه امروز تهران من اینه، چرا با هم بودن مردم ایران در صحنه های ملی میهنی کشور رو قوی تر میکنه؟ و پیامک ما 3094.
خبرنگار باشی و یکم هم دغدغه سردر آوردن از چرای موضوعات مختلف توی ذهنت چرخ بزنه، دیگه خواب آروم نداری و زندگیت پر میشه از روایت‌های مختلف، روایت‌هایی که توی خبرگزاری‌ها و مراوداتت با مردم رقم می‌خورن. قراره توی این فرصت باقی مونده تا انتخابات با هم از حال هوای تهران نزدیک انتخابات بگیم و بشنویم. بین مردم که باشی از هر شخصی توی هر موقعیت و شغلی یه چیزی یاد میگیری، البته بستگی داره چه روحیه‌ای داشته باشی و نگاهت به دنیای اطرافت چه جوری باشه. برای من گزارشگر، اونم گزارشگری که این روزا بیشتر بین مردم حضور داره و انواع و اقسام سوال‌ها رو ازشون میپرسه، جواب‌های مردم و عکس‌العمل‌هاشون در مواجهه با سوال‌ها یه دنیا درسه. مثلا امروز وقتی داشتم از یه جوان رأی اولی میپرسیدم که چرا با هم بودن مردم ایران توی صحنه های ملی میهنی کشورمون رو قوی تر میکنه، یه جواب خیلی قشنگ به من داد، جوابی که اصلا فکرش رو نمیگردم یه جوان 18-19 ساله بگه. گفتش که ابرقدرت ها دو رویه کلی دارن، یا ملتی باهاشون راه میاد و گوش به فرمانشونه یا نیست. اگه باشه که هیچی، اما اگه نباشه براش برنامه ریزی میکنن. اینا دیگه هممون میدونیم، مشارکت توی صحنه های سیاسی مورد رصد دولت های دیگه هم توی منطقه و هم توی دنیاست. اصلا توی همه دنیا اینجوریه. و وقتی این بچه داشت این جمله رو میگفت، چشماش از غرور برق میزد. حق داشت. اینکه کشورت و مسئولینش و عملکردشون الگو باشن برای کشورهای منطقه و دشمناشم به دست و پا افتاده باشن، به آدم احساس غرور دست میده دیگه. جوان رأی اولیمونم از تمام بالا و پایینای کشورمون خبر داشت، چون باهاشون قد کشیده بود و بزرگ شده بود، اما خوب میدونست حضور روز جمعه و قدرت نمایی ایران جلوی دوربین‌های جهانی یه روایت دیگه است. روایتی از بودن و ادامه دادن راه، همون راهی که قرار هممون از پیر و جوان و با هر سلیقه‌ای پاش بایستیم و یادمونم نره که هر کسی رو که انتخاب میکنیم بعدش رصدش کنیم لطفاً، و هر از چند گاهی عملکردش رو توی مجلس بسنجیم، اصلا ببینیم چی کار میکنه، جلسه رو شرکت میکنه یا نه. مطالباتمون رو هم باید از نماینده حوزه‌مون پیگیری بکنیم. هرچی باشه اون نماینده صدای ما پشت تریبون‌های مجلسه.
قصه های من توی، پادشاه واژه های من توی، چشم من در تو به دنیا باز شد، معنی دنیا برای من توی، معنی دنیا برای توی. من خودم را با تو باور کردم، بیشه اندیشه های من توی، خانه من وسط آغوش تو، سرزمین من سرای من توی، سرزمین من سرای من توی.
سربلند و سرفراز،
پرچم ایران
تا ابد در احتضان،
ملت ایران
دلتان دریا.